سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یان اگلن رئیس شورای پناهندگان ناروی از نشست اعضای پیمان ناتو در بروکسل خواست که افغانها در وضعیت بسیار وخیم به گفته او با سر میبرند و جامعه جهانی باید با آنها کمک کند. او امروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق از کشورهای عضو ناتو خواست که زمان آن رسیده که برای 40 میلیون افغان باقی مانده در کشورشان کمک کنند، با مقامات تعامل کنند و راه‌های حل پایدار را جستجو کنند. آقای اگلند افزود که افغان‌هایی که جامعه جهانی پشت سر گذاشته است پس از به دست گرفتن کنترل مجدد از سوی طالبان مصیبت‌های زیاد را تحمل می‌کنند و از کشورهای ناتو انتقاد کرده افزود که زنان و دختران بهای گزاف رفتار مبهم آنها را می‌پردازد. سازمان صحی جهان یا WHO می‌گوید که روزانه نزدیک به 24 مادر و 167 کودک در سراسر افغانستان نسبت بیماری‌هایی که قابل پیشگیری انجان‌هایشان را از دست می‌دهند. WHO دیروز در گزارش هشدار داد که اگر بودجه کمکی کاهش یابد این تعداد هنوز هم زیاد می‌شوند. سازمان صحی جهان در این گزارش گفته که برای مقابله با تهدیدات جدی به 352 میلیون دلار اضافی نیاز دارد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان از افزایش موارد مثبت بیماری تب کنگو در دو ماه سال 1403 خورشیدی خبر داده. شرافت زمان سخنگوی وزارت امروز در پیام به رسانه‌ها گفت که در این مدت موارد مثبت بیماری تب کنگو 38% افزایش یافته و افزود که از آغاز سال جاری تا اکنون 203 موارد مثبت بیماری تب کنگو در افغانستان ثبت شده که در اثر آن 6 تن جان باختند. تب کنگو یک بیماری ویروسی است که از طریق خون از حیوانات به انسان منتقل میشه. مقام های ایرانی دو تن از چهره های سرشناس تبریز را به زندان انداخته و برای یکی دیگر از بازیگران و مجریان سرشناس به دلیل فعالیت هایش دوسیه قضایی باز کردند. میلاد جلیلی آوازخوان و سالار طاهر افشار فعال مدنی هر دو باشنده های تبریز را زندان شدند. جلیلی به دلیل اجرای برنامه در حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان به 8 ماه حبس و طاهر افشاری برای ایفای نقش در امین برنامه به 6 ماه زندان محکوم شد و فرزاد منصوری تکواندوکار افغان مقیم بریتانیا به مدال برنز مسابقات بین المللی تکواندوی لکزامبورگ دست یافت. منصوری به روز یک شنبه حریفانش از سویدن و اسپانیا را شکست داد اما در برابر حریف برازیلیش مغلوب شد. فرزاد منصوری که در المپیک توکیو در وزن مثبت 80 کیلو حضور داشت قرار است در بازی های المپیک پاریس هم حضور یابد، اما این بار او وزن منفی 80 کیلوگرم را با حریفانش رقابت خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. همانطوره که پیشتر هم گفتم سازمان صحی جهان گفته که روزانه ده ها مادر و نوزاد به دلیل بیماری های قابل پیشگیری در افغانستان جانهایشان را از دست میتن. در این مورد با یک دکتر متخصص گفتگو کردیم که میگوید
بعضی مادرها مثلا بسیار پوندیدگی پیدا میکنن یا مثلا شکر پیدا میکنن. در این حالت ها هرچی در شروع به یک مرکز طبی مراجعه کنن و مشوره بخواین.
در ادامه از نگرانی ها در مورد گسترش فعالیت القاعده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شما جزئیات خواهیم داد. همچنان گزارش داریم که باران‌های شدید اخیر باعث ثمر بیشتر باغ‌های میوه در هرات شده. یک باغدار چی میگه؟
الحمدلله امسال میوه به وجه پارسال بسیار خوب میوه کرده. درخت‌ها پارسال به حالت خوش شدن بود، امسال پس به حالت شکوفه کردن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سازمان صحی جهان یا WHO گفته که مرگ میر قابل پیشگیری روزانه جان ده ها نوزاد و مادر در افغانستان میگیره. این سازمان در گزارش تازه خود هشدار داده که اگر بودجه در بخش کمک ها افزایش نیابد، این شمار تلفات افزایش چشمگیر خواهد یافت. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر میده.
سازمان جهانی صحت یا WHO با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان میگوید که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور میگیرد. در گزارش این سازمان که روز یکشنبه منتشر شده است، آمده است که این مادران و کودکان به دلیل بیماری‌های قابل تداوی و عدم دسترسی به مراکز درمانی و خدمات صحی جانشان را از دست می‌دهند. WHO هشدار می‌دهد که در صورت کاهش بودجه در این بخش شمار تلفات کودکان و مادران بیشتر خواهد شد. این سازمان در گزارش خود اعلام کرده است که علاوه بر بودجه 423 میلیون دلاری برای سالهای 2024 و 2025 برای مقابله با تهدیدات اضطراری و جدی با 352 میلیون دلار بودجه اضافی نیاز دارد. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که 310 مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه با مشکل روبرو هستند. این سازمان هشدار داده است که ممنوعیت تحصیل دختران در مکاتب و پوهنتون‌ها وضعیت زنان را در افغانستان بدتر کرده است. این در حال است که برخی از خانواده‌ها در نقاط دوردست ولایت افغانستان می‌گویند که دسترسی به مراکز صحی و دکتران برایشان دشوار است. اسدالله از ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند در این باره به رادیو آزادی گفت:
کودکان من، خانم من و دیگر زنان خانواده ما با مشکلات زیاد روبرو هستند. اینجا دوا، مرکز صحی، دکتر و همچنان قابله نیست. زنان ما دچار مشکلات زیاد هستند و درمان نمی شوند.
از سوی دیگر یک زن از ولسوالی اچین ننگرهار که مادر 6 فرزند است و باردار نیست هست، به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که به خدمات صحی و درمانی دسترسی ندارد.
اینجا دکتر دوا و کلینیک درست نیست. ما به همه چیز ضرورت داریم. رفت آمد به شهر بسیار سخت است. من اگر به شهر بروم به کلینیک شخصی می روم. اکنون مریض هستم. کمرم درد می کند و سرم می چرخد. مجبور هستم فردا برای دیدن دکتر به غنی خیل بروم. در قریه ما یک زن دو دختر به دنیا آورد و تا رسیدن به شبخانه خون زیاد ضایع کرده بود و از بین رفت.
این در حال است که بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در سال 2023 حدود 428 مرکز صحی ثابت به دلیل کمبود بودجه بسته شده است. WHO میگوید که تنها در سال گذشته در اثر بسته شدن مراکز صحی بیش از 3 میلیون تن به شمول 600 هزار کودک زیر سن 5 سال و 240 هزار زن باردار و شیرده از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. خواستیم دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را درباره این گزارش سازمان جهانی صحت و نگرانی شهروندان داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حال است که افغانستان با بحران اقتصادی، بیکاری و فقر روبرو است و در شماری از ولایات افغانستان به دلیل بیماری‌های ساری و بی‌سرپناهی در نتیجه سیلاب‌های ویرانگر اکثریت زنان و کودکان به راحتی به خدمات صحی دسترسی ندارند و با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند.
شنیدید که به گفته سازمان صحی جهان روزانه ده ها مادر و نوزاد به دلیل بیماری های قابل پیشگیری در افغانستان می میرند. در این مورد با دکتر محبوبه مینپال متخصص در آلند که در حال حاضر روی یک پروژه برای جلوگیری از مرگ میر مادران و نوزادان در افغانستان کار میکنه گفتگو کردم و در آغاز در مورد آن حد از بیماری های پرسیدم که باعث مرگ میر مادران در زمان بارداری و زایمان میشه.
اکثریت مرگ و میر مادرها به دلیل خونریزی های شدید است در وقت زایمان که امی پلاسنتا باقی میمانه و با طفل زمان معینش جدا نمیشه از جدار رحم و با او دلیل میتونه که مادر خونریزی بسیار شدید پیدا کنه. دلیل دومش اکثرا دختر خانمای جوان وقتی مادر میشن اینا میتونه که یک پارگی در جدار رحم یا در جدار اعضای تناسلی رخ بده که از این طریق هم خونریزی های شدید میتونه رخ بده و که باعث پایین آمدن فشار و شاک میشه که اگر به صورت عاجل مادر خون نگیره و امو چیز صدمه که از ترمیم نشه و بسیار زودی میتونه که مادر زایه شوه حیاتش. اگر طفل موقعیتش در رحم سرچپه باشه یا به بغل باشه، مثلا شانه طفل پیش از این که سرش ولادت شوه، اگر ولادت شوه ولادت به حساب راکت میمانه و در او صورت هم صدمه چانس خونریزی بالاسته و هم در او صورت هم مادر میتونه که از و چانس از این که رحم پاره شود داخل بطن هم بلند میباشه که مادر باز خونریزی داخلی میتوه، یک خطر بسیار بسیار بزرگ است برای حیاتش و مادر از این خاطر از بین میره. دیگه موضوعی که قبل از ولادت امراض قبل از ولادت است که او تعدادش زیاد است، موروی کمخونی است، دیگه فشار بلند است که به نام اکلمسی یا پری اکلمسی یاد میشه و دیگه فقدان غذایی است، امراض انتانی است که مریضی های میکروبی مثلا ملاریا مرقه و این چیزا که به حساب مادر چون مقاومتش پایین تر میباشه تمامش میتونه که باعث یک مریضی انتانی شدید در داخل وجود مادر شوه و باعث شاک و از بین رفتن حیاتش شوه.
این بیماری ها را گفته میشه که پیشگیری میشه، اگر پیشگیری میشه چیگونه؟
پیشگیری یک تعداد زیاد وقایعی که باعث مرگ مادر میتونه شوه امکان داره، درست است، بله، به خاطر از اینکه اگر مادری که بعد از ولادت یا در جریان ولادت خونریزی شدید میتواند یک مرکز صحی باشه که در اوج مادر دوباره خون گرفته بتانه و مایات از طریق ورید یا آیوی که ما میگیم گرفته بتانه، در اون صورت به حساب چانس از اینکه مادر حیات خود از دست بده کم تا حتی صفر پایین میایه. و دیگه ای که اگر مثلا مال پوزیشن یا وقتی که طفل در حالت غیر نرمال در بطن یا در بین رحم قرار داره، او میتونه از طریق عملیاتی که به نام سیزارین سکشن میشه او به وقت صورت بپذیره، از خونریزی جلوگیری میشه و اگر پلاسنتا یا به حساب اصطلاح عامه اما جوره مادر اگر به وقت مناسب از طریق مداخله طبی از رحم جدا ساخته شود، جریان خون از خونریزی جلوگیری صورت میگیره و خصوصا دادن حتی یک سیروم ساده میتونه که برای مریض یا برای مادر باعث نجات حیاتش شوه.
در این بخش خود خانواده ها چی کرده میتونن به خاطر نجات جان مادر و نوزاد؟ خود از اونا مسئولیتاشون چیست؟
آگاهی عامه بسیار زیاد مهم است. امی که وقتی که یک خانم حمل میگیره باید آگاه باشه که کدام اختلاطات میتونه رخ بده. به طور مثال اگر یک مادر در جریان حمل خونریزی داره باید و امکانات از این داشته باشه که با یک مرکز صحی تماس بگیره و مراقبت از جریان حاملگی شوه، این بسیار یک موضوع مهم است. یا بعضی مادرها مثلا بسیار پوندیدگی پیدا میکنن بعد پیش از ولادت و یا بعد از ولادت وزنشون بلند میره یا مثلا شکر پیدا میکنن. در این حالت ها هرچی در شروع به یک مرکز طبی مراجعه کنن و مشوره بخواین، این امینا چانس اختلاطات را که باعث زیای حیات یک مادر میشه کم میسازن.
دکتر محبوبه مینپال متخصص طب در هلند که در حال حاضر روی یک پروژه برای جلوگیری از مرگ میر مادران و نوزادان در افغانستان کار میکنه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از برگزاری یک نمایشگاه در هرات جزئیات داریم، اما پیش از آن میشنوید که نشریه لانگوار ژورنال به نقل از سیف العدل که گمان میره رهبر کنونی شبکه القاعده است، گزارش داده که شبکه عامیانش برای کسب تجربه و آموزش های نظامی به افغانستان فراخوانده. این نشریه اخیر این مطلب با استناد به مقاله سیف العدل که زیر عنوان غزه جنگ وجودی نه جنگ مرزها به نشر رسیده منتشر کرده است. و هم شما را از آگاهان امور امنیتی به ای باور هستند که احتمال تجدید فعالیت گروه القاعده سبب نگرانی همه کشورها است و همه باید در برابر آن اقدام کنند. سهر لیول جزئیات دارد.
نشریه امریکایی لانگوار ژورنال به نقل از سیف العدل با نام مستعار سالم الشریف که گمان می رود رهبر کنونی شبکه القاعده است، گزارش داده که این شبکه حامیانش را برای کسب تجربه و آموزش های نظامی به افغانستان فراخوانده است. این نشریه در گزارش که اخیرا نشر کرده نوشته است که سیف العدل این را در مقاله با عنوان غزه جنگ وجودی نه جنگ مرزها که توسط السهاب رسانه مرکزی القاعده نشر شده بیان کرده است. در این گزارش آمده است که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 این واضح ترین فراخوان برای پیوستن به صفوف القاعده بوده است. نشریه لانگوار ژورنال نوشته که بنابراین پیام عدل رسما افغانستان را به عنوان یک پناهگاه امن برای القاعده و برنامه های آینده آن معرفی می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو زودی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام های مختلف حکومت طالبان فعالیت گروه های راسفگنی در این کشور را رد کردند. در بخش از این مقاله سیف العدل به صراحت می گوید که مردم وفادار امت علاقمند به تغییر باید به افغانستان بروند، از شرایط آن بیاموزند و از تجربه های آنها بهره ببرند. او با اشاره به حمله اسرائیل به غزه که از آن با عنوان نسل کشی نام برده از کشورهای اسلامی خواسته که به تمام منافع اسرائیلی ها در تمام سرزمین های اسلامی ضربه بزنند. گروه جنگجوی حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در حمله هفتم ماه اکتبر خود بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت که از آن زمان تا کنون جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس ادامه دارد. عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی در این باره بر رادیو آزادی گفت احتمال دارد که به خاطر افزایش تنش‌ها میان شرق و غرب، زمینه حضور و اثر اجتماعی القاعده در برخی کشورها به شمول افغانستان بیشتر شود که برای همه کشورها مایه نگرانی است.
بنابراین به همان میزانی که انسجام این گروه‌های بنیادگرا در افغانستان بیشتر شود، نگرانی و دلهره و پیشتگی امنیتی برای افغانستان و کشورهای منطقه و در قدم دوم کشورهای فرامنطقه بیشتر میشه.
احمد خان اندر آگاه امور امنیتی به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان و همه کشورها باید در برابر گروه های تروریستی اقدام کنند.
نه تنها حکومت فعلی افغانستان در مقابل آن باید ایستادگی کند، باید همه در مقابل گروه توریستی، اگر القاعده است و یا داعش است و یا غیره گروه توریستی است، باید امکانات و جد و جهد خویش را برابر اندازد. در غیر آن گروه توریستی سرحدات را نمی‌شناسد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 ماه قبل گفت که شبکه القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده و مقامات ارشد این شبکه هنوز در این کشور حضور دارند و حکومت طالبان را به داشتن رابط نزدیک با القاعده متهم کرد، اما حکومت طالبان در آن زمان این گزارش را رد کرد. با وجود ادعای مقام‌های حکومت طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها، هر از گاهی کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقه و همسایه نگرانی ایشان را از موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و گسترش فعالیت آنها به دیگر کشورها بیان می‌کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که سیلابا و بارانای شدید که اخیراً در نقاط مختلف افغانستان زیانهای زیاد را به بار آورد، در هرات باعث ثمر بیشتر باغای میوه و زمینهای زراعتی شده. اما اکنون میشنوید که نمایشگاه تولیدات داخلی به نام آلیست افغانیست با اشتراک چندین شرکت تولیدی روز گذشته در هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه که بر 3 روز است، تولیدات داخلی در 2 بخش بانوان و آقایان در 95 غرفه به نمایش گذاشته شده. هدف از برگزاری نمایشگاه بازاریابی بر محصولات و تولیدات خوانده شده. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی با نام آلیست افغانیست روز 1 شنبه در 2 بخش برای بانوان و آقایان در هرات برگزار شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در وبسایت خود هدف از برگزاری این نمایشگاه را بازاریابی برای محصولات و تولیدات داخلی خوانده است. به گفته برگزار کنندگان نمایشگاه، این نمایشگاه شامل 120 غرفه است. شماری از مسئولان شرکت های تولیدی که محصولاتشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند، برگزاری این گونه نمایشگاه ها را برای فروش محصولاتشان مفید می دانند. مریم کبیری مسئول شرکت تولیدی یونیک دیزاین که محصولاتش را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تاثیرات نسبت خورداره و خوشحالم از اینکه امروز یک جمعی از خانم ها گرده هم آمدن، میتونیم از محصولات خود استفاده کنیم، از تولیدات وطن استفاده کنیم و امیدواریم که با اینده چنین برنامه ها بیشتر برگزار شه و بیشتر رسیدگی شه، بیشتر توجه شه برای خانم ها تا بتونم رشد چشمگیری در عرصه تجارت داشته باشم.
یک بانوی تجارت پیشه دیگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت زنان تجارت پیشه با مشکلات زیاده از جمله نبود بازار و زمینه صادرات روبرو هستند.
یک دیگه از مشکلات نام و نبود بازار می باشه. به خاطر اگه جلو واردات گرفته بشه و مردم بتانن از محصولات داخلی خود ما استفاده بکنن و بازار خوب باشه و اینا بتانن اون محصولات خود نه تنها به داخل کشور بفروش برسنن، بلکه شرایط صادرات برای از این فراهم بشه تا بتانن اون محصولات خود به خارج از کشور هم ارسال بکنن.
اما زهرا فاضلی رئیس کارگاه تولیدی محصولات دستباف نازنین که در این نمایشگاه اشتراک نکرده بر رادیو آزادی گفت قبلا در چندین نمایشگاه اینچنینی شرکت کرده بود و ممنوعیت حضور بازدید کنندگان مرد در بخش زنان نمایشگاه ها فروشات آنان را زیاد کاهش داده بود. او بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه در هرات که برگزار میشه به هیچ عنوان مردها اجازه ندارم و من مرحله قبلی که اشتراک کردم خیلی به مشکل خوردم. هدف ما از برگزاری نمایشگاه ها اینه که شناختش معرفیش تجاران عزیز تشریف بیارن، مؤسسین انجوهای داخلی و خارجی تشریف بیارن، ولی متاسفانه اونا آمده نمیتونستم و به همین دلیل به این نمایشگاه تا اشتراک نکردم.
برگزار کنندگان این نمایشگاه به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادن، اما حکومت طالبان اخیراً حضور بازدید کنندگان مرد را در بخش زنان نمایشگاه ها منع کرده است. پیش از این هم برخی زنان تجارت پیشه بر رادیو آزادی گفته بودند که در کنار نبود بازار برای محصولاتشان، محدودیت های حکومت طالبان بازار فروشات آنان را سردتر کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیام هایتان تا لحظات دیگر. در حالی که بارش شدید و سیلاب های ماهای اخیر در ولایت های مختلف افغانستان برای هزاران تن آفت و بلا بوده، جان صدها تن را گرفته، اما در هرات باعث ثمر بیشتر باغ های میوه و زمین های زراعتی شده. جزئیات دهی گزارش که شاپور صابر تهیه کرده.
الحمدلله امسال میوه به وجه پارسال بسیار خوب میوه کرده. درخت ها پارسال به حالت خوش شدن بود، امسال پس به حالت شکوفه کردن.
عبدالحکیم 63 ساله در قریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات باغ میوه دارد. او در 2 جریب باغ خود درختان شفتالو، زردالو، سیب و تاکای انگور دارد. یک کانال کوچک که تا هنوز آب آن صاف نشده و شبیه آب سیلاب است از داخل باغ عبدالحکیم می گذرد. در 3 سال گذشته در این فصل سال این کانال آب نداشت، اما امسال در کنار سیلاب ساختن باغ این باغدار آب آن به باغهای همجوار نیز می رود. این کانال از یک جوی کلان که به دریای هریرود منتهی می شود سرچشمه می گیرد. عبدالحکیم می گوید امسال به خاطر باران فراوان و رسیدن آب حریرود به باغش، درختان میوه و تاکای انگور نسبت به سال گذشته بسیار پرثمرتر است.
یار انشالله از حساب انگور که امسال شاید دو برابر سه برابر باشه، از حساب دگه میوه هم انشالله از دگه سالا کرده امسال امکان داره یکنیم دو برابر شده میوه ها. میوه های هم بسیار میوه های آیدار خوبیه.
اما نبود فرصت صادرات و پایین بودن قیمت میوه های تازه در بازارهای داخلی باغداران را در ولایت هرات نگران ساخته است. جلیل احمد یک باغدار دیگر در ولسوالی گذر است. او میگوید به علت حجم بالای میوه های تازه در میدانبار شهر هرات چندین بار میوه هایش به فروش نرسیده و فاسد شده است.
خیلی وقتا میشه که میوه میبرم میدانبار به بازار به فروش، میوه زیاد میآید و یک دم سرادر میشه از تمام قریجات. خود شما فکر کنین در هر ولسوالی که در باغ و باغچه و در میوه و داخل یک بازار بیاید، خام خوا تاثیر مقدار سر بازار داخل باغ هم کلا میوه اگر بعد که بازار ارزان باشه زیاد زیاد داره میمونه، خراب میشه. حتی موقع وقت میوه زیاد باشه بخور به بوی میآید میوه داخل باغ، فروش نیه، صادرات نیه.
میوه های سردرختی در ولایت هرات بیشتر شامل شفتالو، زردالو، سیب، آلو و ناک می شود. ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات می گوید که امسال به خاطر رفع خشکسالی و باران دوامدار در فصل بهار، میوه های سردرختی در این ولایت تقریبا دو برابر نسبت به سال پیش افزایش یافته است. محمد نسیم سحر، آمر امور زراعتی این ریاست، در این باره می گوید
شرکل په هرات ولایت کې تقریبا سردرختی میوه افزایش لري.
امسال میوه های سردرختی در ولایت هرات افزایش یافته است و علت آن این است که امسال باران زیاد بود و یک سال زراعتی است. همچنان امسال تولیدات انگور نسبت به سال گذشته از 20-25% افزایش دارد.
تقریبا دشل و چوتر پینزویشتو بسد و پری افزایش لري.
در حال باغداران ولایت هرات از افزایش حاصلاتشان خرسند هستند که سیلاب‌های ماه‌های اخیر باعث تلفات صدها تن و خسارات هنگفت مالی به مردم در بسیاری از ولایت‌ها به ویژه در بغلان، فاریاب و غور شد. همچنان صدها هزار هکتار زمین زراعتی و باغ‌های میوه دهقانان از بین رفت. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات، بیشتر از 13400 هکتار زمین در سراسر این ولایت باغ میوه وجود دارد. همچنان حدود 12000 هکتار در این ولایت باغ انگوری است. بیشتر باغهای میوه و باغهای انگوری در ولایت هرات در ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتونزرگون، اوبه، چشت و زندجان این ولایت واقع است. به گفته مسئولان ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات، نزدیک به 129 انگور در این ولایت وجود دارد که لعل و فخری از انواع مشهور آن است.
پیام‌ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرا میتهد، نه بردر دقصهش هست. همی 3 سال دولت طالبا ما را بازی میداد که بردر اسناد به ایبت الله روان کنیم، به قندار که امضا کنه که تقاعدتان به طالب بردر که یا بردر پایش پخته شد. آره بیادر این 3 سال تیر کرد. آره بیادر عباد الله عمر کرده، پرمان داده که بیادر تقاوت لغوه. آره با چی گذان کنیم؟ از ماش ما گشته ایره خود کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه و بیادر موی میمانه. اما حقوق متقاعدین هم میخوره، 1,60,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته، این را خب برش کسی خیرات نمیده.
از شما میپرسم که از دهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
نمیفهم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه، از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم. بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. یان اگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ از نشست اعضای پیمان ناتو در بروکسل خواست که افغانها در وضعیت بسیار وخیم به سر میبرند و جامعه جهانی باید با آنها کمک کند. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که روزانه نزدیک به 24 مادر و 167 کودک در سراسر افغانستان نسبت بیماری هایی که قابل پیشگیری اند جانهایشان را از دست میدن. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان از افزایش موارد مثبت بیماری تب کنگو در دو ماه سال 1403 خورشیدی خبر داده. مقام های ایرانی دو تن از چهره های سرشناس تبریز را به زندان انداخته و برای یکی دیگر از بازیگران و مجریان سرشناس به دلیل فعالیت هایش دوسیه قضایی باز کردند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در آستانه نشست دیگر در دوحه درباره افغانستان به نظر می رسد که تپ و تلاش‌های ذی‌نفعان کلیدی منطقه‌ای نیز جان تازه‌ای گرفته. قزاقستان همسایه روسیه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. روسیه چند وزیر سرپرست یا سرپرست وزیر طالبان را دعوت کرد. تهران میزبان نشست مهم درباره افغانستان بود و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در او کشور دیدار کرد. همسایگان و کشورهای منطقه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بعد دنبال چه هستند؟ چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهای خواهد داشت؟ در این مزگرد بررسی میکنیم با سمی یوسفزی روزنامه‌نگار آزاد و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی از آکسفورد بریتانیا. خوش آمدین جناب بارز. در ماه فوریه امسال بیاد داریم که در آستانه برگزاری دومین نشست دوحه درباره افغانستان نماینده ها از برخی از کشورهای همسایه به شمول روسیه و ایران رفتن به کابل و با طالبان دیدار کردند. بعد دیدیم که طالبان در اون نشست اشتراک نکردند. حال که باز نشست سوم دوحه در راست، ذی‌نفعان کلیدی منطقه‌ای از جمله روسیه، ایران و چین تپ و تلاش‌های تازه را آغاز کردند. به دنبال چی هستند؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و در بس با ما هستند. این متاسفانه سالیان سال است که افغانستان خودش یک قربانی هست، یک طعمه است. ولی حالا اینکه صحنه افغانستان کی می باشد فعلا که طالب هست. طالبان هم تومه بیش نیستند. کاش طالبان بتانند روی کرده را خواب بکنند که افغانستان را نجات بده و ما بریم دنبال منافع ملی ما، دنبال ثبات، دنبال رفاه عامه و دنبال این که افغانستان در قطار کشورهای همسایه یک کشوری مثلا امن و مرفه باشه. ارتباط سوال شما این که کشورهای خرد و بزرگ دنیا از این تومه هر کدامشان میخواهند که به دست بیارن در دنیا اون منافع ملیش هیچ کاری انجام نمیده. اگر روسا هن، اگر امریکایی هن، اگر کشورهای همسایه ما هن، و اگمان ما این مسئولیت درجه اول ما افغان هاست که باید منافع ملی ما باشیم. به نظر ما انتظار داشتن از طالب به خاطر منافع ملی یک انتظار دقیق نیست، چون طالبان حیثیتی به دولت داری ندارن، آگاهی قواعد بازی و روابط بین الملل ندارن، یک تونباد به اصطلاح برابر شدن که به قدرت رسیدن. آن اگر هوشیار می بودن در آغاز راه را قسم دیگر انتخاب بکردن، بازی خواهی جلوگیری می کردن، یک حکومت مشترک با متخصصین افغانستان که با فساد آلوده نیستن می سازن. فعلا یک حکومت ملاشایی است و اینا هم خواهش که در دست وزارت از شما برین با اینا اگر در خب بشینین مورد لایحه وظایفی وزارت خود نمیدانه چه جایی که شما انتظار داشته باشین که اینا بتونن افغانستان را نجات بدن.
تشکر از این جناب بارز. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، اما اگر بازم تمرکز بکنیم به نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای و اگر این مقایسه بکنیم با نقش و نفوذ بازیگران فراتر از منطقه، جناب یوسفزای میخوایم از شما هم در این مورد بشنویم. هر زمانی که در مورد افغانستان در بیرون از افغانستان نشست بین المللی برگزار میشه، تپ و تلاش‌های بازیگران منطقه‌ای همسایه‌های افغانستان هم جان تازه میگیره، مثل که ما شما در ماه فوریه مشاهده کردیم، حال هم شاهدش هستیم. میشه که در این مورد ما بگوین که واقعا بازیگران منطقه‌ای دنبال چی هستن، چی میخوان؟
تشکر، سلام به شما و مهمان گرامی محترم و شنوندگان. ما فکر میکنیم که بازیگران بین المللی از طریق این کانفرانس ها میخواید بستری را برای طالبان فراهم میکند تا طالبان به رسمیت شناخته شود و مشروعیت بیشتر دولت آنها به وجود بیارد. این برای طالبان و جامعه بین المللی بسیار مهم هستند که در افغانستان یک حکومت داشته باشد که اقلا یک مشروعیت جهانی و داخلی داشته باشد. ما فکر میکنیم جامعه بین المللی به دنبال انتقال طالبان از یک گروه شورشی به یک نهاد حکومتی هستند و تابوتاند، چون طالبان یک حقیقت زمینی است، در این شکلی است سرزمین جغرافی افغانستان در اختیار دارد، لیکن در عین حال مشکلات بسیار جدی در مورد حقوق زن و تعلیم زن و حقوق بشر دارند. از خاطر ما فکر میکنیم که جامعه بین المللی هنوز هم در این جستجو هستند که همراه طالبان باید به یک مذاکره داخل شود، لیکن مشکلات اینجاست که طالبان خودشان وقتی که یک بستر برشان فراهم می شود، اونا فکر میکنند که جامعه بین المللی احتیاج به ما هستند و ما باید در این کانفرانس ها به شرایط خود شرکت کنیم. لیکن وقتی که اجندای کانفرانس ها را می بینه، چی در تهران باشه، چی در مسکو باشه، چی در قطر باشه، طبعا طالبان نمی تواند از پالیسی های زنستیز خود که یگانه کشور دنیا هستند که علیه زنان درس و تعلیم را یعنی با اونا قیدات وارد کرده، نمی تواند از او دفاع کند. از این خاطر اونا در افتدا بخواید که در این کانفرانس ها شرکت کند، لیکن بعدا از این شرکت ها در کانفرانس ها منحرف می شود و می گوید ما باید اوجا باشیم، سخنهای ما باید شنیده شود و هیچ کس باید حق نداشته باشد که در مورد پالیسی های طالبان و روش های طالبان از ما پرسان کند. از این خاطر ما فکر میکنم روز هم یک فاصله جدی بین جامعه بین المللی و حکومت طالبان وجود دارد و ما فکر میکنیم طالبان در این مورد مقصر هستند. شما میبینید که چین و روسیه و ایران، یعنی شما در این روزا وزیر تعلیم تربیه و وزیر تحصیلات عالی که عاملین اصلی تنش بین جامعه بین المللی و طالبان هستند که بندش تعلیم زنان است، اونا به مسکو می رود. این با معنی نمی نیست که یعنی مسکو از این کار طالبان حمایت میکند، این با معنی نمی نیست که یک شگاف میخواهد در مابین طالبان و جامعه بین المللی
قصدن به وجود بیارد. تا
و از دید شما روسیه اگر باز هم کوتاه بپردازیم به نقش کشورهای منطقه، طبعا هر کدامشان منافع مختلف دارن اما اشتراکات هم هست دیده میشه، روسیه در چی حد از مقوله های مثل حقوق بشر و حقوق زنان و کار و آموزش زنان در افغانستان حمایت میکنه؟ آیا برای روسیه مهم است چون این چیزهایی؟ با توجه به این که شما مثلا میگین دو سرپرست وزیر معارف و تسهیلات عالی طالبان را دعوت کردن؟
ببین، ما فکر میکنیم که چیزی که ما در نمی دو کانفرانس هایی که ما شرکت کردیم در قطر، ما احساس کردیم که یک دو قطب اوجا وجود دارد، چین، روسیه و ایران در یک ردیف امرای طالبان نزدیک و همدرد هستند و میگوید که طالبان یک حقیقت هستند، 40 میلیون مردم افغانستان هستند، موضوع اقتصادی 40 میلیون مردم مهم است از این که بر مورد حقوق زن و تعلیم زن و روش حکومتی صحبت شود. این یک چیزی هستند که اونا کشورهای هستند که اخلاقا اونا این جرات نمی کند که با پالیسی هایی که طالبان دارد طالبان را به رسمیت بشناسد، لیکن ما فکر میکنیم که اونا کوشش میکند که در مابین جامعه بین المللی یک هماهنگی که میخواهد با وجود بیارد تا در مجموع علیه طالبان یک فشار وارد کند. اونا این معنی نمی فشار میشود و هدفشان معلوم هستند که اونا نمیخواهد که طالبان و جامعه بین المللی بخصوص غرب هستند که میتواند بر طالبان یک رسمیت داده بتواند و غرب هستند که امرای مردم افغانستان بیشتر کمک میکند. و شما میبینید وقتی که در مورد کمک های بشر دوستانه امرای افغانستان در این مجالس صحبت میشود، ما فکر میکنیم که حصه چین و روسیه و ایران بسیار ناچیز هستند و اکثریت کمک که امرای مردم افغانستان میشود از طرف ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی و دیگرا انجام داده میشود. از این خاطر چین، روس و ایران در این کوشش میکنند که اتو نشان دهد که ما امرای طالبان در یک ردیف هستیم و شما در افغانستان شکست خوردی و شما حق ندارید که علیه طالبان پالیسی های را مسلط کنید که
و همونطور که شما میگین جناب یوسفزای، در ماه فوریه هم دیدیم که طالبان و میزی نفان را که شما ازش یاد کردین، ازشان یاد کردین، اینا همشان یک صف واحد داشتن در مخالفت با طرح تعیین فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان. بگذارین این رو وصل بکنیم جناب بارز، یکی از نقاط اختلافی همونطور هم که گفتیم در نشست دوم دوحه چند ماه پیش، پیشنهاد تعیین یک فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان بود و دیدیم که در اون نشست طالبان اشتراک نکردن، اما این بار طالبان میگن که محور بحثا از دید اونها تغییر کرده. مثلا تا جایی که من جستجو کردم، زاکر جلالی یکی از مقامات در وزارت خارجه طالبان چند پیش در کابل گفت که قرار است درباره موضوعات مثل رسیدگی به فقر، مسائل بانکی، کشتای جایگزین برای دهقانا و تغییرات اقلیمی صحبت شود. این مقام اما هیچ اشاره به موضوعات مثل حقوق بشر و حقوق زنان و دختران و مثلا ایجاد حکومت فراگیر نکرده. خب با توجه به آنچه گفته، ملل متحد این بار به دنبال چیست به نظر شما؟
خیلی واضح و روشن هست که جامعه جهانی، منظور کشورهای جهان، جمع متحدینش و آمریکا، کشورهای عربی، اینا همشون پذیرفتن که در افغانستان یک بحران وجود داره و این دو بحران مزمن شده. همزمان به قسم که اشاره شد، کشورهای جهان دو قطب شدن در قضیه افغانستان. کشورهای منطقه ما مانند چین، روسیه، ایران، اونها میگن آره بحران وجود داره، ما هم به رسمیت بحران رو میشناسیم، اما حاضر نیستیم که این بحران بره بر روی میز ملل متحد که دوباره باعث این شوه که هر قضیه که ملل متحد می رود طبیعتا باز کشورهای مختلف جهان که در رأسشون آمریکا یک راهی پیدا میکنن برای ورود به افغانستان. همین بحثی تعیین نماینده ویژه را اینا در این کانتکست می بینن، به همون خاطر تاکنون مخالفت کردن. ولی به گمان من اگر مخالفت هم اینا بکنن، چون این قضیه شامل اون اعلامیه
از ملل از شورای امنیت پاس شده می شود، شاید بعد از رایزنی های بالاخره این امر به وقوع پیونده که یک نماینده ویژه در امور افغانستان تعیین شود. و نکته دیگر خود طالبان هستند که یک واقعیت تلخ روی زمین هستند. اینا هم میگن نه، افغانستان امنیت هم داره، ثبات هم داره، ما حکومت هستیم، نماینده ویژه تعیین نیست و نیاز نیست تعیین شود، امین یوناما این کار را میتونه انجام بده. اینجا هم نقطه اصلی بحران هست. اما فرمان ما تا طالبان نمیقدر واقعی گرا نشوند، واقعیت های روی زمین افغانستان در ناراضیت هایی که در سطوح اجتماعی، در سطوح سیاسی، در سطوح مختلف جامعه، خصوصا در قبال حقوق زن، حقوق بشر و مسائل حقوق سیاسی مردم با وجود آمده، اینا را اگر نتونن مرفوع بکنن، جهان هم نمیتونه تا پایان با اینا مدارا کنه. آنچه نماینده طالبان گفته، شما نقل قول کردین، ما ایشان را میشناسیم، یک کارمند بسیار پایین رتبه هست. متاسفانه به دلیل این که مقامات طالبان در رسانه ها ظاهر نمیشوند، به این اواخر بعضی آدم ها را از جمله آقای جلالی را که این مدیر یک بخش از وزارت خارجه، آدمی نیست که سخنگوی هم باشه، حرفایش خیلی بولد کردن، حرفای اون را زیاد قابل بحث نیست. اونایی که تصمیم میگیرن حتی کابینه طالبان هم نیستن، تصمیم کسان میگیرن که در قندهار نشستن و عملا افغانستان در یک بازی استخباراتی دخیل شده. آمریکایی‌ها با پولایی را که میتن به نام کمک‌های بشری، و این پولا بیشتر از اون چیزی است که ما در رسانه‌ها داریم. کشورهای منطقه ما من جمله سپاه پاسداران ماهوار یک پول کلان به قندهار میفرسته، کشورهای روسیه و کشورهای چین اینا تا هنوز ما گزارشی را نخوندیم که اینا پول نقد بتن، ولی قطعا مشوقاتی دارن با طالبان، از جمله پذیرش سفیر طالبان از جانب رئیس جمهور چین، غیر از یک به اصطلاح یک توفی سیاسی غیر معمول بود با طالبان در کانتکست روابط بین الملل. اون بحث جور نمیاد که شما کشور را ورثنه نشناسین، سفیرش هم که با معیارهای دیپلماتیک برابر نیست، سواد سیاسی نداره، حتی لباس منظم نداره، یک کشوری که دومین قدرت جهان است بپذیره، تنها میشد یک به حساب توفی سیاسی با طالبان باشه. و همچنان زنگ خطری برای کشورهای غربی که اگر شما این جاها مثلا با ما جاهای دیگه دنیا تفاهم نکنین، ما میتونیم تا از طالبان بازی بکنیم. ما خلاصه بکنم، افغانستان و طالبان یک تومه هستن، از این تومه هر کشوری به اندازه توانش میخواهد نصب ببره، اما متاسفانه قربانی در اینجا مردم افغانستان هست که ما سالیان سال از قربانی هستیم. ای کاش اونایی که در قدرت هستن، خصوصا پیام ما به طالبان است، اینا درک بکنن همین نقطه را که با گفتگوهای بین الافغانی رو بیارن و ما مشکل افغانستان را بتونیم از مجرای این گفتگوها حل بکنیم. نیازی نباشه که قدرتمندان جهان در زمین افغانستان بازی بکنن. بخواهیم نخواهیم این بحران دیگه هم ادامه دار می شود و بالاخره بودش به چشم مردم افغانستان می رود.
تشکر از این جناب بارز. خب همونطور که شما هم در جریان هستین، امو مقام طالبان آقای جلالی به نحو چراغ سبز نشان داده در مورد اشتراک برخی از نمایندگان طالبان در نشست پیشرو در دوحه، اما گفته که فیصله در مورد اشتراک طالبان در اون نشست بعداً اتخاذ خواهد شد، دیده شود که چی خواهد شد. جناب یوسفزای، اگر باز هم بنگریم به نقش و نفوذ زینفان یا بازیگران کلیدی منطقه‌ای، با تازگی شما در جریان هستین که خبر منتشر شد مبنی بر اینکه شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین سفر کرده و با مقامات ارشد از جمله شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار داشته. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که بعداً منتشر شد، می‌خوانیم که هر دو طرف از جامعه جهانی خواستند تا با افغانستان در حل مشکلات مختلف از جمله در زمینه‌های بشردوستانه و توسعه اقتصادی کمک کنند. همچنین اونها خواستار تشویق حکومت طالبان به ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر، اتخاذ سیاست‌های معتدل، حسن امجواری و مبارزه قاطعانه با تروریسم هستند. پاکستان و چین که مناسبات تنگاتنگ هم دارن، اینا چی میخوان؟ چی پیام را به طالبان و مخصوصا به زینفان غربی میخوان برسانن؟
چین دارد امرای طالبان روابط داشته باشد و بیشتر طالبانی که به افغانستان سفر میکند از باشد، لیکن
چین به تنهایی یا روس به تنهایی نمیتواند که حکومت طالبان را مشروعیت دهد. در مورد چین بعد از اینکه 5 افراد چینایی در پاکستان شدن و حکومت پاکستان دن که این افراد از طرف تی تی پی که در داخل خاک افغانستان به شان از طرف طالبان حمایت می شود، کمی درز بین طالبان و چین با وجود آورده، با وجودی که سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفتند که پاکستان کوشش میکند که روابط چین و آن را به چالش ها بکشد. لیکن فکر میکنیم که چین و پاکستان، چین در مورد افغانستان بسیار از پاکستان استفاده میکند و همچنان کشورهای مثل سعودی عربستان و امارات متحده اونا هم بیشتر مورد افغانستان با تجربه ها و تمایلات پاکستان برای پالیسی های خود استفاده میکنند. از این خاطر اگر طالبان با همین حالت باند که خواست های جامعه بین المللی را قبول نمیکند، با کنفرانس های دوحه یا با کنفرانس های مسکو و تهران در نقاط اخیر افراد خود نمیفرستد، باز کشورها هم آیستا آیستا در مورد طالبان به این باور میرسد که این طالبان، حکومت طالبان که یک حکومت سیاسی نمیشود و منحیث یک حکومت گروهی جهادی میخواهد که نظام خود پیش ببرد. ما فکر میکنیم که این کنفرانس ها یکی خبر خوبی برای مردم افغانستان هستند که در حال حاضر دنیا دچار مشکلات هستند، جنگ در اوکراین هستند، در فلسطین هستند، لیکن باز هم موضوع افغانستان به جامعه بین المللی داغ هستند و مردم افغانستان برای جامعه بین المللی اهمیت ویژه ای دارد و 4 ماه ملل متحد 2 بار در قطر یک مجلس میکند. این به معنی نمیستند که جامعه بین المللی مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان فراموش نمی کنند، لیکن در حال حاضر جامعه بین المللی نمی خواهد که اقداماتی بسیار سخت علیه طالبان کند و نمی خواهد که در این حالات جدی و حساس یک موضوع دیگر جهانی بیاید.
تشکر از این. خوب جناب بارز، اگر که یک نگاه بیندازیم به چشمانداز سومین نشست دوحه درباره افغانستان که طالبان هم به اون نشست دعوت شدن، چطور ارزیابی میکنین اگر طالبان اشتراک بکنن چه خواهد شد؟
ملل متحد حالا به هر دلیلی توجهش در مورد افغانستان نگه داشته، این دومین نشستی هست که در دوحه برگزار میشه و ما میدانیم که دوحه فوکل پوینت منطقوی آمریکا در کشورهای عربی و در قضیه افغانستان است. یعنی من بارها قطر کردیم و میفهمم بازی ها را که چه قرار است. دین دو تصور را اینجا در موردش بحث میکنیم که طالبان خودشان میگن که به اصطلاح گویا پیشنهادات اونا مبنی بر اجندای افغانستان پذیرفته شدن، که از نظر من امکان نداره که ملل متحد با اون عمق مثلا تاثیرگذاری جهانی بتواند پیشنهادات طالبان را که مورد قبول بعد از افغانستان نیست را قبول کنه. گیرم که قسمت از این پیشنهادات پذیرفته شده باشد، مانند صحبت کردن در مورد تحصیل زنان، مانند صحبت کردن در مورد فقر و مشکل انوایرمنت و بحث دیگه ایست که ملل متحد اجنده خود هم داره و میتونه همزمان یک قسمتی از پیشنهادات طالبان هم در موردش بحث بکنم. اگر بحث به این قرار بگذاریم که یکی از پیشنهادات طالبان که رسانه‌ای شده نمیدانم از دقت داره، یعنی از شرکت غذای جامعه مدنی افغانستان که طبعا در اون جمع اکتاد زنان هم میباشه جلوگیری شود. شما برای یک لحظه تصور کنین که همین پیشنهاد از طرف ملل متحد پذیرفته شده باشد، ملل متحد میتونه این بدنامی تاریخی را در کارنامه‌اش ثبت بکنه و فاصله طالبان که قطعا از نظر ما قابل پیشبینی نیست، ولی قطعا پیشنهاد شده از طرف طالبان. به هر صورت گپ را اگر خلاصه کنیم، طالبان میارهای جهانی رو با حکومت داری بپذیرن یا نپذیرن، در هر دو صورت ماندگار نیستن، چون مشکلشان بسیار زیاد است برای حکومت داری. تزدیدشان با حکومت داری تزدیدی نیست که قابل قبول امروز جامعه افغانستان و کشورهای همسایه ما و منطقه باشد.
بسیار تشکر.
من حیث نزدیکترین حامی طالبان فعلا از ناراضترین است. این به عنوان مثال میگم، امیدوار هستم که به هر دلیلی به هر گتی جلسه دوحه بتواند یک گام برای حل مشکل افغانستان نزدیکتر شود. و
بسیار تشکر از این چون فرصت ما اندک است. جناب بارز اجازه بدین که نظر آقای یوسف زهیر هم در این مورد داشته باشیم. شما چی میگین، پیشبینیتان چی است به اساس حقایق موجود؟ کوتاه لطفا جناب یوسف زهیر.
فکر میکنیم اگر طالبان احیانا در این کنفرانس ها شرکت بکنند، باز هم یک فاصله و شگاف جدی و قوی و دراز بین جامعه بین المللی و طالبان وجود دارد. طالبان نمیتواند که به تمام جهان پالیسی های خود عملی کند و جهان شاید در یک مدت بتواند که تحمل کند، لیکن رو به رو آهسته آهسته دروازه یا کلکین بین جامعه بین المللی و طالبان بسته می شود و طالبان چانس های و فرصت های طلایی را از دست می دهد و متاسفانه در کابل حکومتی که در کابل هستند اونا راجی به است که امرای جامعه بین المللی یک تمایل داشته باشد و امرایشان به تعامل برسد. لیکن قندهار مثل که بیشتر جناب ذکر کردن، قندهار اصلا مرجی پالیسی های سرسختگیر طالبان هستند که معنی پیشرفت روابط جامعه بین المللی و طالبان می شود.
بسیار تشکر از شما سمی یوسف زهی، خبرنگار آزاد، و دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی از آکسفورد بریتانیا. بسیار تشکر از حضورتان در این میزگرد 25 دقیقه و تشکر از همه شما که تا این دم برنامه را شنیدین.
Good. افغانستان نبود جان.